بسم الله الرحمن الرحیم. مثانیه ما صفتون به شیئن به قیاسهی الى غیره و هوه ایزن به معنیه احد هما کون المقدار متحد النهایه به مقدار آخر. مصنف در عبارت ان للجسم مقدارا ثقیلا متصلا میخواد بیان کنه که جسم طبیعی دارای جسم تعلیمی هست، منتها به جای جسم تعلیمی میگه مقدارا ثقیلا متصلا. ما میخوام بیان کنیم که این مقدارا ثقیلا متصلا همون جسم تعلیمی رو افاده میکنه، لذا شروع کردیم به بحثیت مقدار رو معنا کردیم، ثقیل معنا کردیم، رسیدیم به متصل. حالا میخوام متصل رو معنا کنیم. متصل رو گفتیم که دو معنا داره، یک معنای نفسی و یک معنای نسبی. متصل عبارت هست از متصل نفسی که خوندیم قبلا و متصل نسبی که الان میخوام بخونیم. متصل نسبی که معنای دوم، متصل نسبی توضیح دادن، یعنی خودش این متصله، کاری نداریم که مقایسش کنیم با غیر. متصل نسبی رو دو جور معنا میکنیم. در هر دو جور ما شی رو با غیر ملاحظه میکنیم، اون وقت اتصال و وصفش قرار میدیم. معنای اول اینه که دو تا جسم داشته باشیم نهایتاشون به هم برسه. دو تا جسم از هم جدا هستن، نهایتاشون به هم میرسه، به طوری که سطح نهای این با سطح نهای اون تماس برقرار میکنه و به تعبیر عرفی متصل میشه. تعبیر عرفی متصل میشه. این یه نوع اتصاله که اتصال نسبی، یعنی اتصال جسم الف به جسم به. ولی اگر جسم ب نبود ما اصلا الف رو متصل به این معنا قرار نمیدادیم. بله متصل به معنا اول قرار میدادیم، اما متصل به این معنا قرار نمیدادیم. پس باید الف باید به هم باشد، الف هم باشه، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم بگیم این به اون متصله و همچنین به اصل اون به این متصل. این یه معنا برای اتصال که اتصال نسبی است. معنای دوم اینه که دوتا جسم چنان نباشد که نهایتاشون به هم برسه، بلکه با هم یه تماسی داشته باشن که اگه اینو حرکت دادیم اونم حرکت کنه، ولو تمام نهایتاشون بر هم منطبق نیست. یه گوشه از این به گوشه از اون چسبیده، بلکه اینو حرکت دادیم اونم حرکت میکنه، یعنی فشاری که بر این وارد میکنیم منتقل به اون میشه. این اتصال اگه از هم جدا باشن فشار وارد بر این فقط مخصوص همین میشه دیگه، به اون یکی دیگه سرایت نمیکنه. ولی چون یه نوع اتصالی با هم دارن این فشار سرایت میکنه یکی دیگر هم حرکت میده. اینم یه نوع معنی، اینم یه معنی متصل که در هر دو جسم به هم متصلند، نه یک جسم سی نفس متصل باشه، دو تا جسم به هم متصلند، منتها در یه جا طوری متصلند که نهایتاشون به هم چسبیده، در یه جا اندک اتصالی با هم دارن که با حرکت یکی دیگری حرکت میکنه. هر دو رو ما میگیم اتصال متصل، منتها متصل نسبی. نه اونی که شما میفهمید همون معنی اوله که اجزای یک جسم فرضاً اجزا هم ولی واقعا متصل هم واقعا متصل هم. این اتصال نفسیه که قبلا گفتیم، اتصالی که الان داریم میگه اتصال نسبیه. دو تا جسم یه دو تا جز هر جسم فرق نمی کنه، دو تا جز از دو جسم، نه دو تا جز از یک جسم. دو تا جز از یک جسم با هم اتصال نفسی دارن، اتصال البته خود اون دوتا هم اتصال نسبی دارن، ولی در درون جسم وقتی ملاحظه میشه اونو میگیم چه متصل، اونو میگیم متصل، متصل نفسی. اگه مقایسه کنید یه بحث دیگه میشه، اونجا میتونید مقایسه کنید. یه جسمی که نفساً متصله شما اتصال بین اجزایش برقرار کنید، اتصال بین اجزایش میشه اتصال نسبی، اتصال بین اجزایش ولی اجزا مفروضش میشه اتصال نسبی. اما ما الان بحث در اجزا نداریم، بحث در این جسم داریم. این جسم خودش متصل است نفساً، یا متصل است به غیر نسبتاً، که گفتیم یا متصل نفسی است یا متصل نفسی. متصل نفسی را همونطور که تمثل کردیم دو جمله بشه. این عبارت رو بخونم. سطح 37 این سطح دوم و ثانی هما، یعنی دومین معنای اتصال، اتصالی است که صفت شود لشیء، یعنی لجسم، به قیاسه الی غیره، در صورتی که شما این شیء را با غیر خودش مقایسه کنید. فی نفسه این معنای اتصال را نداره، اون معنای اول را داره، یعنی این معنای دوم را فی نفسه نداره، با نسبت دادنش به غیر معنای دوم را پیدا میکنه. و هو، یعنی این اتصال نسبی هم که معنای دوم اتصال به معنی این است، ایزن به معنی، یعنی همونطور که اصل اتصال دو معنا داشت، اتصال نسبی هم که یکی از این دو معناست باز دو معنا دارد. احد و همه یکی از این دو معنا اینه که مقداری، کون المقدار یعنی یه مقداری، متحد النهایه باشد به مقدار آخر، یعنی نهایتش با نهایت مقدار دیگه متحد باشه. دو تا نهایت دارن، اونم نهایت خودش داره مستقل، اینم نهایت خودش داره مستقل، مثلا این دو تا نهایت ها به هم متحد شدن. متحد شدن نه یکی شدن ها، متحد شدن یعنی غیر از وحدته. نمیگه یه دونه نهایت داره، میگه که متحد شده، این کنار هم اتحاد پیدا کرده، این چسبیدن، چسبیدن به طوری که هیچ فاصله بینشون نیست، کاملا به هم منطبقه. و یقال لزال کل مقدار، یعنی این مقدار اولی که مثلا جسم الف باشه، به او گفته میشه انهو متصلون به ثانی، گفته میشه این متصل است به اون جسم ده. به چه معنای متصل؟ به همین معنی که گفتیم، نه به معنی که دیروز میگفتیم و نه به معنی که الان بعدا میخوام بگیم، بلکه به همین معنی که نهایت ها به هم چسبیده، که میگیم متصل است به غیرش، یعنی متصل است به معنای این که نهایتش به نهایت و غیر چسبیده. بله. رسانی یعنی معنای دومی که برای متصل نسبی داریم اینه، کون الجسم به حیث یتحرک به حرکت جسم آخر، یک جسم حرکت کند به حرکت جسم دیگر، یک جسم حرکت کند به حرکت جسم دیگر، گفته میشه که اون جسم اول به جسم دوم متصله، متصله به همین معنا که میتواند حرکتش را به اون منتقل کند، نه متصل است به معنای اول که نفسی بود و نه متصل است به معنای اول از این قسم دوم که نسبی اول بود. بله؟ نه، آهنگربا اتصال نیست، اتصال پیدا میشه، در آهنگربا اتصال پیدا میشه، آهنگربا قابل جاذبه داره، جلب غیر از اتصال، بعد از این که اتصال پیدا شد بله. نهایتا به هم نچسبیده، اصلا هم یه جای دیگه به طوری که حرکت میکنه اون میشه، لازم نیست نهایت باشه، لازم نهایت جسم باشه، بلکه ممکنه یه ذره از خط جسم باشه، نهایت جسم سطحه، نهایت جسم سطحه، ولی این نهایتش نچسبیده به نهایت اون، گوشه ای از اون چسبیده به گوشه اون، یعنی مثلا نهایت خطش چسبیده به نهایت خط اون، این نهایت خود جسم نچسبیده. نه دیگه این چیزا نتون بیایید خودتون، که چیز مهمی نیست، بالاخره یه ذره جسم و اون جسم سست باشه حرکتش میده دیگه، لازمی حتما سطحاشو به هم چسبه، گوشه این کتاب به گوشه این کتاب بگیره شما این حرکت بیدیم حرکت میکنه یاده این رسانی کنون جسم این سیعت حرک به حرکت جسم آخر و یقال لزاله کر جسم، اون جسم اولی که جسم علفه، گفته می شود به او که انهو متصل به ثانی، متصل به همین معنای دومی که داریم میگیم، یعنی متصل به این معنی که حرکت رو به دیگری سرایت می دهد. دقت کنید به دو این دو عبارتی که ایشون آورده در معنای اول و دوم نسبی، در معنای اول میگه کون المقدار، در معنای دوم میگه کون الجسم، اینا با هم تفاوت دارن. در معنای اول، معنای اول اختصاصی به جسم نداره، معنای اول مربوط به سطح هم میشه، دو تا سطح داشته باشید به طوری که نهایت هاشون که خطه به هم بچسبه، اصلا هم گفته میشه که این دو تا مقدار متصل به هم، دو تا خط داشته باشید نهایت هاشون که نقطه به هم بچسبه، بازم میگید که این خط به اون خط متصله. اختصاص به جسم نداره. ولی دومی رو اختصاص به جسم میده، چون حرکت مال جسمه، حرکت مال سطح و خط نیست. سطح و خط اصلا استقلالا وجود ندارن که بتونن حرکت کنن. جسم باید حرکت کنه تا خط و سطح در به تبع جسم حرکت کنه. پس خود خط و سطح حرکت مستقل ندارن، حرکت مستقل مال جسمه. در دومی که بحث حرکت جسم رو مطرح میکنه، در اولی که بحث حرکت نیست مقدار رو بحث میکنه، چون در اولی نمیتونه جسم، در اولی، در دومی نمیتونه مقدار رو بگه، در دومی نمیتونه مقدار رو بگه، چون در دومی حرکت مطرحه و خط حرکت نمیکنه مگر به تبع جسم، خط حرکت نمیکنه مگر به تبع جسم. خب پس از اول جسم میگه، از اول جسم میگه دیگه، لازم نیست خط بگه که به تبع جسم حرکت میکنه. درسته دو تا خط جسم ممکنه به هم بچسبن و باعث حرکت بشن، ولی در واقع این جسم که حرکت کرد اون جسم حرکت میکنه، نه خط این جسم حرکت کرد خط اون جسم حرکت میکنه. پس حرکت رو به خط و سطح نسبت نمیده، لذا فقط قید در دومی که بحث حرکت مطرحه جسم میگه. ولی اتصال نهایت ها به هم دیگه مشکلی نداره، این هم در جسم اتفاق میفته، هم در سطح اتفاق میفته، هم در خط. لذا اون اولی رو که اتصال نهایت ها رو داره توضیح میده، در اون اولی تعبیر به مقدار میکنه، در این دومی که حرکت رو مطرح میکنه تعبیر به مقدار نمیکنه، بلکه تعبیر به جسم میکنه. روش ابن سینا اینه که همیشه اصطلاحاتی رو که در فلسفه به کار میره از اون دور دورا شروع میکنه بحث کردن که این کلمه چطوری معنا میشده، بعد در عرف چه انتقالاتی پیدا کرده تا رسیده دست فلاسفه، فلاسفه چه کارش کردن تا به این روز رسوندنش. تمام انتقالاتی که در عرف و فلسفه و همه انجام گرفته میگه تا بالاخره آخرین اصطلاح فلسفی بیان میشه. این یه روش سیشون داره، این روش هم خواجه در اینجا داره اعمال میکنه. میگه که متصل اسم چی بوده قبل از ما، این سه تا معنا متصل اسم کدوم بوده. عرفاً اسم است برای این معنای نسبی، یعنی به عرف ما بگید این جسم متصله، فکر میکنه متصله به چیزیه، همینطور خودش متصله نمیفهمه، بهش میگه جسم متصله نمیفهمه. عرف اصلاً اسم متصل رو اطلاق میکرده بر متصل نسبی، بعدن که فلاسفه آمدن اون اسم متصل نسبی رو منتقل کردن به متصل نفسی، و متصل نفسی رو هم متصل نامیدن. این اصطلاح اونها که در عرف سابقه نداشته. به عرف اگر بخواد به این صورت اصطلاحات بزنید نمیفهمه، باید باش تبیین کنید. ولی اسمو، اسم یعنی اسم متصل، کلمه متصل، کان به حسب لغه للذی بالقیاس الی الغیر، به حسب لغت و عرف وصف شده بوده برای اتصالی که بالقیاس الی الغیر است، یعنی برای اتصال نسبی. فنقل به حسب الاصطلاح، یعنی اصطلاح فلسفی، الی الاول، یعنی متصل نفسی، که معنای متصل نفسی معنای متولده، معنای اصیل نیست، معنای اصیل همین نسبی. خب ما تا اینجا مفردات کلام مصنف رو بیان کردیم. نیست نه. خب معلومه دیگه. نسبی با نفسی فرق داره. این عبارت مفرداتش معنا شد. مقدار معنا شد. سخیم معنا شد. متصل معنا شد. حالا میخوام جمعش کنیم. این مفردات رو جمع کنیم تا ببینیم این مجموعه به چی اشاره داره. میخوام بیان کنیم که این مجموعه به جسم تعلیمی اشاره داره. پس وقتی مصنف میگه ان للجسم، یعنی جسم طبیعی، مقدارا سخیرا متصلا، یعنی ان للجسم طبیعی جسما تعلیمیا، به جای اینکه بگه جسما تعلیمیا گفته مقدارا سخیرا متصلا. حالا چطوری ما این مجموعه رو بر جسم تعلیمی تطبیق میکنیم؟ اولا میگیم مراد از مقدار باید مقدار به معنای لغت باشد، کمیت لغوی باشد، نه قید متصل داشته باشه. چون دیروز گفتیم که مقدار به دو معنا آمده، یکی در لغت به معنای مطلق کمیته که هم شامل متصل میشه هم شامل منفصل، اما در اصطلاح اطلاق میشه بر کم و متصل. ایشون میفرمایند مقدار رو به معنای مطلق کم بگیر، به معنای کم متصل نگیری، چون اگر مقدار به معنای کم متصل باشه کلمه بعدی، کلمه آخر مصنف که میگه متصلا تکرار میشه، چون در خود مقداران متصلا آمده، دو مرتبه متصلا رو تصحیح میکنه تکرار میشه. برای اینکه تکرار نشه مقدار اون همون لغوی بگیر تا متصلا بتونه کاری انجام بده، بتونه منفصل خارج کنه و تکرار لازم نیست. این مال مقدار. سخین رو میفهمد به همون معنایی که فصل جسم تعلیمی است. برای سخین دو معنی کردیم، یکی معنی اینکه جسم قلیص باشه، یکی معنی اینکه بین دو تا سطحش پر باشه. اینی که به معنای جسم دو تا سطحش پر باشه هست، این رو گفتیم که فصل جسم تعلیمی است که خارج میکند سطح و خط رو. یعنی اگر ما این رو بیاریم سطح و خط خارج میشه. خب سخین هم به همین معنای دوم قرار میدیم، به معنای قلیص قرار نمیدیم، به همین معنای پوری بین دو تا سطح قرار میدیم تا خط و سطح خارج بشه. پس مقداره، یعنی مقداری داریم که اون مقدار سخین است، یعنی جسم و خط نیست، جسم و سطح، بله خط و سطح نیست بلکه جسم است و این متصل هم هست. متصل یعنی منفصل نیست. متصل هم به همون معنی اول بگیریم که گفتیم فصل کم متصله، چون قرار شد که معنای متصل نفسی بر دو چیز اطلاق بشه، یکی بر فصل کم و دوم صورت جسمیه. بر صورت جسمی اطلاق میشه که دیروز خوندیم اینا رو. شما متصل رو به معنای متصل نفسی بگیرید و او رو فصل کم قرارش بدید، یعنی فصل مقدار قرارش بدید تا مقدار رو مختصر متصل کند و منفصل رو اخلاص کند. به این ترتیب عبارت اینطور میشه: برای جسم طبیعی مقدار متصل است، تا گفتیم مقدار متصل است کم و منفصل خارج شد. سخین است، تا گفتیم سخین است، تا گفتیم سخین است سطح و خط خارج شد. وقت منحصر میشه مقدارن متصلن سخینن، منحصر میشه به جسم تعلیمی. پس این عبارت مجموعش داره جسم تعلیمی رو بیان میکنه. دقت کردید که من اخیر در بیان اخیرم سخین رو آوردم آخر، متصل بردم جلو، به همین طور هم باید باشه. یعنی باید اول شما مقدار رو متصل کنید منفصل خارج بشه، بعد اون وقت مردد بشه بین خط و سطح و حجم، اون وقت بعد بیایید سطح و خط رو بیرون کنید. یعنی اول متصلان رو باید بیارید چون منفصل بیرون بره، بعد مقدار مختص بشه به متصل، وقت بیاد تو متصل هم دو تاشو خارج کنه یکیش بمونه. روش بحث اینطوره، در حالی که مصنف برعکس کرده، سخین رو مقدم کرده بر متصل، با اینکه به لحاظ منطقی متصل باید مقدم بشه بر سخین. چرا این کارو کرده؟ شارح می‌فرماید که مصنف داره جسم تعلیمی رو تعریف میکنه با همین عبارت مقدار سخین و متصل، داره جسم تعلیمی رو تعریف میکنه و در تعاریف ما باید اون مفرداتی رو که روشن‌ترن زودتر بیاریم و مفرداتی که مخفی‌ترن مؤخر کنیم. سخین روشن‌تره. چرا؟ چون قائل به جزء لایتجزا سخین بودن جسم رو میپذیره، متصل بودن نمیپذیره. سخین چون روشن‌تره در ذهن او هم جا افتاده، اما متصل چون مخفی‌تره در ذهن او جا نیفتاده، در ذهن بقیه جا افتاده. پس سخین چون روشنه مقدم شده. قانون در تعاریف اینه که ما اون کلمه ای رو که ابین است و روشن‌تر است مقدم کنیم. مثلا به خاطر این قانون سخینن رو مقدم کرده بر متصلن، و الا اگر این مطلب نبود قانون منطقی اختزا میشه که متصلن مقدم میشه بر سخینن. مقدار که قائل به جزء لایتجزا، قائل به جزء لایتجزا مقدار قبول داره، سخین هم قبول داره، متصل قبول نداره. اونی که قبول نداره یعنی مبهم تر از همه است، پوشیده تر از همه است، اون آخر آورد با لفظ مقدار. اون جسم تعلیمی داره، جسم تعلیمی میخوام جسم تعلیمی رو تعریف کنیم. میخوام بگیم برای جسم جسم تعلیمی هست، برای جسم طبیعی جسم تعلیمی هست، برای جسم طبیعی سطح و خط نیست. سطح و خط مال جسم تعلیمیه، مال جسم طبیعی، مال جسم تعلیمی بره. راستی نیست خارجش کنیم؟ ما اگه میخوام جسم تعلیمی رو معنا کنیم خط و سطح رو نباید خارج کنیم. خط و سطح قریبه نیستن از جسم تعلیمی. خب بله در ذهنش موجودن. شما میخواد انسان رو تعریف کنید، یه چیزایی در ذهن انسان موجوده، اینا رو باید بیارید تو تعریفتون. یا نباید خارج کنید، پس خارج کنید. هر چیزی که اگر ذاتی نباشه باید خارجش کنید، باید داخل باشه. سطح و خط عارض جسم تعلیمی هست، عارض جسم تعلیمی که چه تعریف نمیاد. ما ذاتیات جسم تعلیمی رو باید بیاریم، عارضش که لازم نیست بیاریم. تازه بعد فرضاً بخوام بیاریم و تصحیح کنیم، نه که تو ذهن نشست. تو ذهن نشست به هیچ دردی نمیخوره، حتما باید اخراج بشه. ولن ما تقرر هازا، یعنی وقتی روشن شد این مطالبی که گفتیم که بیان مفردات عبارت مصنف بود، فنقول المقدار در قول مصنفی گفتیم مقدارن سخینا متصلن، سزاوار است که هم بشه بر مقدار لغوی تا متصلی که بعدا ذکر میکنه تکرار به حساب نیاد. اینا توضیح دادم. و سخین علا یعنی یعنی بقیه یهمل علا محبفت رو جسم تعلیمی. سخین رو به معنای تلیز نگیرید، به اون معنایی که فصل جسم تعلیمی و خط و سطح رو خارج میکنه قرار بدید، یعنی پوری بین دو تا سطح. و المتصل علا یعنی ینبغی ان یهمل علا ما هو فصل کمل المتصل. متصل رو به همون معنای اول میگیرید که متصل نفسی، اون هم اطلاقش کنید بر اونی که فصل کمل متصله، نه اطلاقش کنید بر صورت جسمیه. و هنیزن در این هنگامی که ما مقدار رو به اون معنا، سخین رو به اون معنا، متصل رو به این معنا گرفتیم، یکون المجموع هو الجسم التعلیمی. هو الجسم التعلیمی، جسم تعلیمی در کتاب ما نوشته شده است. جسم بله مجموع یعنی مجموع مقدارن سخینن متصلن جسم تعلیمی است. چرا؟ چون جسم تعلیمی هم کمیتون متصلتون سخینتون. ببینید ایشون باز متصله رو جلو آورد، کمیتون به جای مقدار، که قرار شد مقدار به معنی کمیت باشه، مطلق کمیت، چه متصل چه منفصل. لذا ایشون کمیت آورد بیدم نزد. متصلتون، متصلتونه که مصنف آخر آورده بود، ایشون اول آورد، چون در از نظر منطقی باید اول بیاد. سخینتون. خب بعد سوال میشه که چرا شما متصلتون رو جلو آوردید مصنف آخر آورد؟ خب خود ایشون میگه من نظر منطقی رعایت کردم، مصنف اون قانون دیگر رعایت کرده که میگه اون چه که روشن‌تر است باید در تعریف جلوتر بیاد. و این مقدم از سخین، مصنف در این تعریف سخین رو مقدم کرد بر متصل، لانه او عرف، چون سخین عرفه. بله سخین فصل اوله چون اول ذکر شده، متصلا فصل دومه چون دوم ذکر شده. برای اصلی هم بگید مشکلی نداریم. فصل اول و دوم هم دیروز هم عرض کردم دو تا فصل نداریم، ما دو تا فصل نداریم. این دو تا رو با هم ادغام میکنیم مجموع شوشی یا فصل. یا بفرمایید سخینن متصلن به منزله فصلن و حاکی از اون فصل واحد هم، حاکی از اون فصل واحد. نه تعبیر به اول و دوم رو عرض میکنم فرقی نمی کنه. حالا شما بفرمایید اول، خیلی با هم نزامت. اگر واقعا مشکل ما با شما حل میشه با این که شما اول دوم رو عوض کنید، عوض کنید. بله برای این نواقت در سخین لنده هو عرف، چون سخین عرفه. چرا عرفه؟ چرا سخین عرفه؟ چون مورد انکار هیچ کی نیست، ولی متصل مورد انکار هست. از این معلوم میشه که سخین راحت تر به ذهن میاد که هیچ کی انکارش نمی کنه، اما متصل دیرتر به ذهن میاد که بقیه انکار میکنه. پس معلوم میشه که سخین روشن کرد.
یعنی
که باید مؤخر میشده، باید مؤخر میشده، یعنی باید ما بگیم دوم. عرض کردم که من قبول کردم دیگه، من اعتراف کردم البته به یه مطلبی بیهوده که چه دوم چه اولیش فرقی نمی کنه. شما اصرار میکنی من اعتراف میکنم، ولی حالا بگی اول یا بگی دوم چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نداره. فصل اول فصل دوم ما نداریم، ما فصل اول دوم نداریم. اصل اول دومش مسامه هست. تا چه برسید این که بله فهمیدم اصلا یه عرف باشه و جنسیش نبود مقدم بشه، جنس باید اول بیاد. اگر ما دو تا به منزله فصل بریم اونی که عرفه باید جلو بیاد. جنس حتما عرف هست فصله، چون عامه، عام عرفه، نمیشه فصل عرف باشه چون جنس عامه و عام عرفه. چرا عرفه؟ شرایطی کمتر داره، موانعی کمتر داره، زودتر به ذهن میاد. برای به ذهن آمدن شرایطی لازم نداره، کمه شرایطش، موانعش هم کمه. اما اخص نه، اخص شرایط مبانی داره. اگه بخواد به ذهن بیاد یا بخواد در خارج موجود بشه، احتیاجی به پیدایش شرایط مبانی داره، ضعف مبانی داره. اینی که اخص میتر به ذهن میاد، اما حتما زودتر به ذهن میاد. در بین جنس و فصل حتما جنس باید اول بیاد بعد فصل. اما در بین این فصل های مختلفی که ما ذکر میکنیم، که البته عرض میکنم تعدد و فصول نداریم، اینا که به منزل فصل هن، اونی که عرفه باید جلو بیاد. در اینجا سخین عرف بوده جلو آمده. حالا اسم شما گوشنی فصل اول، شما میفرمید فصل دوم، حق با شماست، باید این فصل دوم. فصل اول چون اول ذکر شد، فصل دوم چون واقعا دوم. هر کدوم شما بگید درست عرض میکنم این اشکال بیهوده میگه. فإن القائلين بالجزء قائلون بالجزء لا يتجزا، اعتراف میکنن به سخانت جزء. سخانت جزء دارای پر بودن بین سطور قبول میکنن، اما لا یعترفون به اتصاله. این فإن القائلين بالجزء یعترفون به سخانت الجزء ولا یعترفون به اتصاله دلیل عرفه. و لأنه عرف قیاسه، که لأنه عرف صغراشه و تقدیم العرف به الاقوال الشارحه اولا کبراست. اخ ما صغرا رو ما فإن القائلین بالجزء آخر اثبات کردیم، اونی که بین صغرا و کبرا آمده مثبت صغراست، جزء دلیل نیست. دلیل اینه لأنه یعنی فخیم عرف است، یه مقدمه، مقدمه بعدی تقدیم عرف در اقوال شارح یعنی در تاریخ اولاست، نتیجه میگیم پس تقدیم سخیم بر متصل اولاست. بله نتیجه در خارج میتونی چیز البته چون تعریف حقیقی نیست، ما تعریف نمی کنیم که کدوم جنسه کدوم فصله. این حالا برای تبیین داره گفته میشه. ممکنه شما بگید مقدار همونطور که میفرمایید جنس بعید متصل، جنس قریب سخیم فصل، ممکنه اینجا بگید. ممکنه مثلا همونطور که ما داریم میگیم یکی رو جنس بگیرید دو تا رو فصل بگیرید، طول دیگه هم احتمالش هست میتونید انجام بدید. چون تعریف حقیقی نیست، در اختیار ما از هر چی اسمش رو گوشیم. اگه تعریف حقیقی بود اختیاری نبود، جنس واقعا جنس بود، فصل واقعا فصل. خب تا اینجا ثابت شد که مقدار سخیم متصل جسم تعلیمی است. حالا میخوام بیان کنم که جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعی است. یعنی میخوام لام رو معنا کنیم. دقت کنید در عبارت مصنف آمد ان للجسم، للجسم مقدارا سخینا متصلا. این لام در عبارت مصنف میخوام معنا کنم. چرا گفت برای جسم طبیعی جسم تعلیمی حاصله؟ این که میگه برای او حاصله معلومه که جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعی است. الان میخوام غیریت رو درست کنیم. تا وقتی غیریت درست بشون وقت ثابت شود این برای او. پس لام للجسم الان میخوام توضیح بدم. میفرما که ما در گذشته گفتیم که جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی است و عارض غیر از معروضه. پس جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعی است. شاهد بر مثلا این بود که قبلا یادتون هست گفتیم یه نومی رو شکلش رو به هم میزنیم، جسم طبیعیش به هم نمیخوره ولی جسم تعلیمیش به هم میخوره. توضیح بیشتر دادیم، گفتیم جسم طبیعی با هر یک از این اشکال مختلف میسازه و این اشکال مختلف که متعینن همه جسمهای تعلیمی هستن. این جسم تعلیمی عوض میشه، یعنی این شکل عوض میشه، جسم تعلیمی دیگه نه. البته شکل جسم تعلیمی نیست، شکل کیفیت عارض بر جسم تعلیمی است. عرض عارض بر عرض، چون عرض هم عارض بر عرض میشه، همه عرض ها لازم نیست مستقیم بر جوهر عارض بشن. شکل کیف مختص به کمه، کیف مختص به کم عرضی است که عارض بر عرض میشه. در اینجا هم شکل عارض بر جسم شده، بر جسم تعلیمی شده. منتها من الان دارم عرض میکنم میخوام بگم شکل همون جسم تعلیمی معینه. بله معلومه شکل عرض صورت جسمی جوهره. بله شکل به جسم تعلیمی معینه. خود جسم تعلیمی امر مبهمه. وقتی در قالب شکلی ریخته شد اون جسم تعلیمی معین میشه. جسم تعلیمی معین عوض میشه، ولی جسم طبیعی معین که مقدار این نوره هیچ عوض نمیشه، مقدار جوهری این نوره عوض نمیشه. این نور رو که به صورت مکعبه برمیدارید به صورت کره در میارید. جسم تعلیمی معین باطل شد و عوض شد، اما جسم طبیعی معین که مقدار این مقدار ماده بود عوض نشد. این مقدار ماده هنوز هم هست، چیزی بهش اضافه نکردیم، چیزی هم ازش کم نکردیم، فقط جسم تعلیمی عوض شد. از این که جسم تعلیمی عوض میشه جسم طبیعی عوض نمیشه، معلوم میشه این دوتا مغایر همند. اگر مغایرن میتوانیم این یکی رو برای اون یکی ثابت کنیم، یا به تعبیر دیگه میتوانیم این رو عرضی اون قرار بدیم. این چه مصنف لل جسم گفت به این جهته. بله، جنمش کم و زیاد نمیشه، هم کاسته نمیشه هم زیاد نمیشه، با وجود این شکلش عوض میشه. شکلش که عوض شده این جسم تعلیمی معین عوض شد. شکل جسم تعلیمی نیست. شکل وقتی عارض بر جسم تعلیمی میشه، جسم تعلیمی رو از ابهام در میاره. جسم تعلیمی قابلیت امتدادات ثلاثه. امتدادات ثلاث میتونه در قالب اون شکل باشه، میتونه در قالب این شکل باشه. شکل ها این امتدادات ثلاث رو معین میکنن. یعنی شکلی که آمد جسم تعلیمی معین میشه. یعنی قبل از شکل از این ما نداریم جسمی که شکل نداشته باشه. همه اینا با هم هست. مثلا در تحلیل ذهنی قبل از شکل جسم طبیعی مبهم رو دارید. قبل از جسم طبیعی تعلیمی. قبل از شکل جسم تعلیمی مبهم رو دارید. قبل از جسم تعلیمی جسم طبیعی دارید. از این که میگم قبل یعنی در تحلیل ذهنی، اولا در خارج همه با هم هست. هیچ کنی مثلا پیدا و منفک نیستن. بله. عوارض لازم. عوارض مفرق میتونه داشته باشه، ولی عوارض لازم باید داشته باشه. جسم تعلیمی از عوارض لازمه. و المقدار السخین المتصل عن الجسم التعلیمی هو غیر الجسم الطبیعی تماما. مقدار سخین متصل که ما ازش به طور خلاصه تعبیر میکنیم به جسم تعلیمی، این غیر از جسم طبیعی چنانچه قبلا گذشت. با این که قبلا گذشت دو مرتبه مطلب گذشته رو تکرار میکنه. و ذاله که این مغایرت، این غیر بودن به این جهت است که سمین است. لأنهو یعنی جسم تعلیمی. جسم تعلیمی تبدل پیدا میکند در جسم واحد، یعنی جسم طبیعی واحد، با تبدل اشکال این جسم. با تبدل اشکال جسم، جسم تعلیمی تبدل پیدا میکنه، در حالی که خود جسم تبدل پیدا نمی کنه. جسم واحده. جسم واحد قید الواحد عنایت داره که آورده. جسم واحد یعنی جسم طبیعی واحد، عوض نمیشه، تبدیل نمیشه. اون سرجال خودش ثابته. اونی که متبدل میشه جسم تعلیمی است که به تبدل اشکال متبدل میشه. یعنی الواحد صفتی است که مطلب منظور رو افاده میکنه، که خود جسم جسم طبیعی عوض نمیشه. بله، لعنهو یعنی جسم تعلیمی متبدل می شود در جسم طبیعی واحد به تبدل اشکال اون جسم، به تبدل اشکال اون جسم طبیعی. شمعه، شمعه یعنی موم، مثل مومی که تجعل تارتن کرتن و تارتن مکعبن مثلا. خب حالا که این چنینه، فهو تفریع است بر غیر جسم طبیعی که قبلا گفتیم. یعنی جسم تعلیمی هو غیر الجسم طبیعی. اون وزالک بیان مغایرت بود، اثبات مغایرت بود. حالا فهو تفریع برونه، حالا که مغایرن این دوتا با هم، فهو امر عارض للجسم. این جسم تعلیمی عارض جسم طبیعی است، چون مغایره. عارض و معروض مغایرن، اینم با جسم طبیعی مغایره. خب پس تمام مطالب رو جمع کنیم. ما مفردات کلام و مصنف رو مقداراً سخیناً متصلاً توضیح دادیم. بعد این سه تا عبارت رو جمع کردیم، گفتیم کنایه از جسم تعلیمی هست. بعد با توجه به لام گفتیم جسم تعلیمی عرض است برای جسم طبیعی. تمام مطالب که گفته شد، حالا عبارت مصنف رو میخوام معنا کنیم. و یکون و معنا قول شیخ قد علمت ان للجسم طبیعی شیئاً هو الجسم تعلیمی. این که مصنف گفته دانستی که برای جسم طبیعی شیء است، مرادش از شیء همون جسم طبیعی است. البته شیئن و شاره کنایه از این ستایی که مصنف گفت قرار داد. شیئن یعنی مقدارم، سخینم متصلم. خب مطلب بعدی اینه که چرا مصنف میگه قد علمت، در حالی که ما قبلا جسم طبیعی رو نخوندیم، تعریفش هم نخوندیم، اینجا چرا میگه علمت؟ جواب اینه که در جسم تعلیمی ما سه تا امر داشتیم، یکی مقدار بودن، یکی سخین بودن و یکی هم متصل بودن. دو تا از این امرها روشنه، هیچ کن این کار نداره، یکی مقدار بودنش همه مشاهده میفهمن، یکی هم سخین بودنش. یعنی به هر کسی جسم میشون بیدی، هر چقدر جسم کوچیک باشه، اولا میگه مقداره، ثانیا میگه با این دو تا سطحش پر. پس سخین بودن و مقدار بودن در هر جسمی مشهود احتیاج به اثبات نداره. مصنف اون مشهود بودن رو باعث معلوم بودن گرفته، گفته بس تو که میدونی جسم مقدار است، میدونی جسم سخیل است، این دوتا رو که چون میدونستین ادعای علم کرده برای ما، به ما گفته تو میدونی. متصل بودن اثبات کرد، قید سوم که متصل اثبات کرد، با آخرم گفت، آخرم اینطور گفت، گفت این جسم متصل است واقعا، کما اندل حس، یعنی کما اینکه اندل حس متصله، همونطور که اندل حس متصل به نظر میشه واقعا هم متصله، پس اتصال هم ثابت کرد و به ما تعلیم داد. بنابراین ما هر سه رو میدونیم، دو تا شو بالمشاهده، یکیش هم به برهانی که مصنف اقامه کرده، پس مجموع هر سه پیش ما معلومه، لذا مصنف داره ادعا میکنه علمتر. قد علمتر یعنی این سه تا رو دانستی، دانستی دو تا شو به مشاهده، یکیش هم با بیان من، پس مجموع پیش تو معلوم شد. ولی اینکه من جسم تعلیمی رو مستقلا معنا نکردم، ولی با این توضیحی که دادم معلوم شد که جسم تعلیمی هم پیش تو معلومه، منتها فقط مونده بود که متصلش رو بفهمی. بعدم که متصلش رو فهمیدی، باید این سه تا کلمه کنار هم قرار داده میشد تا تو جسم تعلیمی رو بفهمی. حالا ممکن بود متصل بفهمی، سخیم هم بفهمی، مقدارم بفهمی، ولی جسم تعلیمی نفهمی. این سه تا رو کنار هم قرار بدی، مجموعه درست کنی، بگی مجموعه جسم تعلیمی است. با ما این کارو کردیم، پس هم ما متصل رو درست کردیم، هم این سه تا رو با هم جمع کردیم، این دو تا کارو ما انجام دادیم. دو تا کار دیگه مونده بود که ما انجام ندادیم، یکی سخیم، یکی مقدار، اینا لازم نبود انجام بدیم، خودت میدونستی. پس بنابراین همه مطالبی که ما در این فصل گفت، در این عبارت گفتیم، همه پیش تو معلوم است با توضیحاتی که ما دادیم و مشاهداتی که خودت میکنی. بنابراین جا داره که بگیم قد علمت. و این نما قال قد علمت ذلک. تفصیلش از کجا میدونستی؟ تفصیلش مصنف خودش فکر میکنه. بله، مصنف ازش میکنه. البته ترکیب رو ما بعداً میفهمیم. قد علمت یعنی دانستی. این ستا رو الان هم که من کنار هم قرار دادم، ترکیبش هم یاد گرفتی، وقتی جسم تعلیمی پیش معلومه. و مصنف هم نمیگه جسم تعلیمی رو دانستی، میگه این ستا رو دانستی که حاصل استماعش میشه جسم تعلیمی. و این نماکه ها لقد علم تزالک، مصنف که قد علم تزالک، با این که اثبات جسم تعلیمی هنوز در کتاب ذکر نشده، غیر مذکور فی کتاب، با وجود این ادعای علم کرد، لانه اثبت للبرهان، زیرا مصنف با برهان ثابت کرد که جسم متصل است فی نفسه، کما هو اندر حس، چنانچه در حس متصله، فی نفسه هم متصله. فی نفسه یعنی فی نفس الجسم یا فی نفس الامر، که امر همون جسمه، چون فی نفس الامر رو معنی مختلف کردن. یکی از معانیش اینه که نفس الامر یعنی نفس همونه، میگه این شی در نفس الامر اینطوره، یعنی در نفس خودش، امر به جای همون شیه، به جای ضمیر که بگیم اشیء فی نفسه، مرجع ضمیر رو که همون شیه به تعبیر امر گذاشتیم، یعنی گفتیم فی نفس الامر. بعضی اینطور اعتقاد دارن، الان هم همینطور داره میشه، جسم متصل فی نفسه یعنی فی نفس الامر یا فی نفس خودش، که یعنی اتصال نفسی داره، نه اتصال نفسی، که ما همه اندره. پس این مطلب رو مصنف با برهان ثابت کرد. و کان کونه و ذا کمیت و ساسخانت امرن بینا غیر متنازفی، کمیت داشتن جسم، جسم طبیعی، سخانت داشتن جسم طبیعی، امری بود بیان که مورد نزاع نبود، ولا محتاجن، محتاجن منه، ولا محتاجن الی برهان، محتاج برهان نبود. خب مصنف سه تا مطلب داشت، یکیشو اثبات کرد، دو دیگه‌اش هم به وضوحش واگذار کرد. و مجموع هذه المعانی، این سه تا معنا جمع کنی میشه جسم تعلیمی. و مجموع هذه المعانی، یعنی کون الجسم ذات کمیت و سخانت نیت سالم که جسم یعنی جسم طبیعی دارای این ستا باشد، جسم جسم طبیعی نگیره، به جسم طبیعی دارای این ستا نیست، جسم طبیعی خود این ستاست، جسم طبیعی که دارای این ستاست. و این کون الجسم جسم طبیعی ذات کمیتا و سخانت نیت سالم، مجموع این معانی هوا کون هو جسم طبیعی است. اینی که بگیم جسم طبیعی دارای جسم طبیعی است که مصنف این مطلب رو ادعا کرد که میدانی. خب بله، وقتی مفرداتش گفته شده یا مشاهده شده ما میدانیم. فایزن قد علم تثبوت ذالک للجسم، دانستی که ذالک یعنی جسم تعلیمی ثابت است للجسم یعنی برای جسم طبیعی. این قیل مصنف در این عبارت همونطور که توجه به لام کردید، برای جسم طبیعی جسم تعلیمی رو اثبات کرده به عنوان یک عارض. پس کلام مصنف کاشف از این است که جسم تعلیمی با جسم طبیعی مغایرت داره و الا معنا نداشت که یکی رو بر دیگری اثبات کنه. ما دو شیء متغایر رو که ملاحظه میکنیم یکی رو بر دیگری اثبات میکنیم. اگر دو شیء عین هم باشن که اثبات معنا نداره، اثبات یکی برای دیگری معنا نداره. معترض میگه که از کجا مغایرت جسم طبیعی با جسم تعلیمی معلوم شد که حالا مصنف ادعا بکند این یکی برای اون یکی ثابته؟ اولا باید مغایرت رو درست میکرد، گفت این دوتان، بعد میگفت یکی برای دیگری ثابته. الان به عرف مراجعه کنید، به شهود خودمون مراجعه کنید، حتی بعد از درس خوندن به ما بگن این جسم طبیعی جسم تعلیمی داره، باید خیلی فکر کنیم تا بفهمیم چی گفتن. میگیم که همون خود جسم طبیعی داره امتداد ثلاثه دیگه. خود جسم طبیعی امتداد ثلاثه، نمیگیم داره، میگیم خود جسم طبیعی امتداد ثلاثه. قبول نمی کنیم به اولا که دارای امتدادات ثلاثه، یعنی امتدادات ثلاثه چیزی جدای خود از جدای از این جسم نمیبینیم. ما به شهود خودمون به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم که مغایرت ملاحظه نمیشه. پس مصنف وظیفه داشت اول مغایرت رو اثبات کنه بین جسم تعلیمی و طبیعی، بعدن ادعا کند که این مغایر برای اون مغایر به عنوان یک عرض ثابته، در حالی که این کار نکرد. فاینقیل به من یعرف ان الجسمیه شیئون مغایرون لهذه الامور، از کجا بفهمیم که جسمیت، جسمیت یعنی جسم طبیعی بودن، شیء مغایر لهذه الامور، چیزی است مغایر با این امور سگانه، متصل، سخیم، مقدار، که این امور سگانه جسم تعلیمی بودن. از کجا بفهمیم که جسمیت یعنی جسم طبیعی شیء است مغایر با این امور، یعنی شیء است مغایر با جسم تعلیمی؟ میپرسیم اگه باید بفهمیم، اگه باید اینو بدونیم، مثلا بله، اگه ندونی چطوری یکی رو بر دیگری ثابت میکنه؟ اینکه یکی رو برای دیگری ثابت میکنه نشون میده که مغایر همن. فإنه ما لم يعرف مغایرته لها، مادامی که ندانی مغایرت اون جسم را لها، جسم جسم طبیعی، اگر مغایرتها میگفت، مغایرتها میگفت به جسمیت برمیگردونیم که جسم طبیعی بود، لها رو به امور برمیگردونیم. اما الان که اینطور گفته مغایرتی رو به جسم طبیعی برمیگردونیم، لها رو به امور، که امور عبارتند از مجموعشون عبارتند از جسم تعلیمی. فإنه ما لم يعرف مغایرت جسم طبیعی لها با این اموری که جسم تعلیمی رو می‌سازند، لم يمكن اثبات این امور که جسم تعلیمی هستند لهو برای جسم طبیعی. نمی‌شد جسم تعلیمی رو برای جسم طبیعی ثابت کنیم مگر اولا مغایرت رو ثابت کنیم. قلنا، در جواب می‌گیم که ما جسم طبیعی رو جوهر میدونیم، جوهر رو به معنای موجود و لافی موضوع قرار میدیم، در حالی که مقدار و سخین و متصلان موجود لافی موضوع نیست، موجود متکیه، یعنی باید بر یه چیزی تکیه کنه، بر جسم طبیعی باید عارض بشه. وقتی ما جوهریت جسم طبیعی رو ملاحظه می کنیم و این رو می سنجیم با اون ذات جسم تعلیمی، می بینیم این دوتا نمی تونن یکی باشن، مغایرت همینجا درست میشه. مغایرت همینجا درست میشه و مصنفم اگر تبیین نکرده به خاطر اینکه اعتماد کرده به ذهن خود ما، گفته خودشون میفهمن که جسم طبیعی جوهر است، جوهرش یعنی موجود لافی موضوعه، در حالی که مقدارن سخینن متصلن موجود لافی موضوع نیست بلکه موجود فی موضوعه. پس خود اینها متوجه میشن که این جسم تعلیمی با جوهریت جسم طبیعی فرق داره، با جوهریت. این تا اینجا شوشنه بله، هر کردم اعتماد کرده به ذهن ما که سابقا این مطلب رو میدونی، یعنی مقدار و متصل و اینها رو متکی میدونیم، چون میدونیم مقدار مقدار شیه، اینا دیگه واضحه. مقدار هم شما به عرف هم مطرح کنید میگه مقدار یه چیزی یعنی متکی به اون چیزه. جوهریت رو ممکنه بگید نمیدونیم، جوهریت عبارت هست از موجود لافی موضوع، اینو ممکنه بگید نمیدونیم، اینه که خواجه قبلا گفته مصنف هم اعتماد کرده به ذهن ما. پس مغایرت درست میشه به این بیانی که گفتید، اما مغایرت بین چی و چی؟ مغایرت بین جسم تعلیمی و جوهریت جسم طبیعی، نه خود جسم طبیعی. تا اینجا اینطور شد دیگه که ما مغایرت آوردیم بین جسم تعلیمی که این ستا هم مجموعی ستا هست با جوهریت جسم طبیعی که موجود لفظ موضوعه. ولی بعد که دوباره توجه میکنیم می‌بینیم جوهریت ذاتی این جسم طبیعی است، جنسش دیگه ذاتیشه. من نتیجه میگیریم اگر جسم تعلیمی با جوهریت این جسم طبیعی فرق داره، با خود جسم طبیعی هم فرق داره، چون جوهریت ذاتی اوست. چیزی که با ذاتی شیء فرق داره با خود اون شیء فرق داره. پس وقتی که جسم تعلیمی با جوهریت این جسم مغایرت داشت، با خود این جسم مغایرت داره، تهران میتونیم بگیم که یکی برای دیگری ثابته، چون مغایرت درست شد. گلنا کونهو یعنی کون الجسم طبیعی موجودن لافی موضوع. این کونهو موجودن لافی موضوع رو تفسیر میکنه، اعنی جوهریته. این اعنی تفسیر برای موجودن لافی موضوع نیست، تفسیر برای کونهو موجودن لافی موضوع. اگر موجودن لافی موضوع رو میخواستیم تفسیر کنیم میگفتیم اعنی جوهرون، اما چون گفتیم کون و موجود لافی موضوع، تفسیر میکنیم به جوهریت نه به جوهر. این که جسم موجود لافی موضوع یعنی جوهریت هست، او زه و شیء الله، شیء واضحیه، یعنی شما جسم میبینید که متکی به چیزی نیست، در چیزی حلول نشده، این واضحه روشنه. البته تعریف جوهریت رو ممکنه ندونید، ولی واقع جوهریت رو میشناسید، به این جسم که توجه کنید میفهمید که جوهره، ولو ندونید که جوهر چی جوری تعریف میشه، ولی میفهمید که این موجود لافی موضوعه و نتیجتا جوهره، ولی اسمش نداره. و هو یعنی این کونهو موجودن لافی موضوع، یا بفرمایید جوهریت، مقایر است لحاظ این امور که مجموعهشون کمه، مجموعهشون جسم تعلیمی شد. خب اینجا چه نتیجه میگیریم؟ تا اینجا نتیجه میگیریم که مجموع این امور مقایر شدن با جوهریت جسم طبیعی. هنوز نرفتیم سراغ خود جسم طبیعی. ثابت شد که مجموع این امور که جسم تعلیمی هستند مقایرن با جوهریت جسم طبیعی. بعد میگم خب جوهریت هم که ذاتیه جسم طبیعی است، پس اگر این امور با جوهریت مقایرت دارن، با خود جسم طبیعی هم مقایرت دارن. و کونه شیئا من شأنه ان یکون جسم تعلیمی امر غیر جوهریته و هو فصله الذی یتحصل به جوهریته. و این که جسم طبیعی شیئی است که شأنش این است که ذا جسم تعلیمی باشد، یه مطلب دیگری میخواد، یه مطلبی که از خواهش اصلاً درسته، ولی شو مطلب دیگری میخواد بگه. میخواد بگه که ما ثابت کردیم که این جسم جوهریت دارد، اما یه مطلب دیگه هم هست که میتواند این امور هم داشته باشد. اینو ملاحظه کنید میبینید این داشتن این امور با جوهریت مغایرت داره، داشتن این امور با جوهریت. البته خیلی هم با اون که گفتم فرق نمی کنه، ولی یه ذره فرقی داره که دارم توضیح میدم. ایشون میفرماد که این که این جسم طبیعی شما دارای جوهریته، این فرق دارد با این که دارای مقدار سخین متصل باشه. واضح این که این دوتا فرق داره. جوهریت یه چیزیست و جوهر سخین متصل بودن چیزی دیگه است. ما تا حالا ثابت کردیم این دوتا چیز مخالف همن، یعنی جوهریت با جسم طبیعی مخالفه. وقتی دیدیم جوهریت این شی با جسم تعلیمی، با دارا بودن جسم تعلیمی فرق میکنه، میفهمیم که دارا بودن جسم تعلیمی صفتی است که میتواند برای موجودی که دارای جوهریت اثبات بشه. تقریبا همین حرفی که گفتم، منتها یه ذره فرق داره. و کون حوشه ان من شانه ان یکون از جسم تعلیمی، این که جسم چیزی باشد، یعنی جسم طبیعی چیزی باشد که زا جسم تعلیمی است، که این رو للجسم مقدارن سخینا متصلا افاده کرد، این امریست غیر از جوهریتی، امریست غیر از جوهریت. و هوه در حالی که اون جوهریت یا اون لافی موضوع بودن فصل جسم است، که به این فصل جوهریت جسم تمام میشه، تحصل پیدا میکنه، یعنی جوهریت ذاتی اوست، اما ذا مقدار متصل سخینه ذاتی او نیست، یعنی تحصل این جسم طبیعی به جوهریته، تحصلش به کونه ذاکذا نیست. پس ذاکذا چه محصل این جوهر یعنی این جسم طبیعی نیست، غیر از جوهریتیست که محصل این جسم طبیعیست. اگر ذاکذا بودن یعنی ذا جسم طبیعی بودن مغایر است با جوهریت، قهرن مغایر است با جسم طبیعی، پس می شود برای جسم طبیعی اثبات شود. بله. و هوه فصله، هوه یعنی این جوهریت یا لافی موضوع بودن، فرق نمی کنه، فصل این جسم طبیعی است، فصلی است که به توسط این فصل جوهریت جسم طبیعی تحصل پیدا می کنه و تحقق پیدا می کنه. پس جوهریت این موجود لافی موضوع محقق جوهریت این شیء است، در حالی که ذا جسم تعلیمی بودن محقق جوهریت نیست. بنابراین جوهریت با ذا جسم تعلیمی بودن فرق میکنه، چون یکی محقق جوهریت هست یکی محقق نیست. وقتی این دوتا با هم فرق کردن، پس جسم تعلیمی با طبیعی فرق میکنه. اگر فرق کردن، اثبات جسم تعلیمی برای طبیعی اشکالی نداره. تا بقیهش میشه لازم است. Thank you.